سلام، دکتر مصطفی امیری هستم. در مورد دوره غلبه بر اضطراب یه مقداری سعی میکنم که مختصر توضیح بدم. سوالی که خیلی هم پرسن اینه که خب اصلا برای چی ما بیایم برای اینکه اضطرابمون رو کنترل کنیم، برای چی بیایم یاد بگیریم که باید اضطرابمون رو کنترل کنیم؟ خب خودمون میدونیم که اضطرابمون غیر عادیه و خب خودمون سعی میکنیم کنترلش کنیم دیگه. شما چه چیزی میخواید خارج از اینا به ما بگید؟ یه سوال رایجی که مطرح میشه اینه، من اول این سوال رو جواب میدم. ببینید، استرابی که ما پیدا میکنیم در موقعیت‌های مختلف زندگی، استرس و استرابی که پیدا میکنیم، اولا بسیاری از نشانه‌هاش برای ما آشکار نیست. یعنی ما بخشی از علائم استرابیمون رو میشناسیم، مثلا علائمیه که تپش قلب پیدا میکنیم، احساس میکنیم که نمیتونیم وارد اون موقعیت بشیم، مثلا میخوایم تو جمع صحبت کنیم، احساس میکنیم که نه نمیتونیم مثلا وارد این موضوع بشیم، شروع میکنیم تعریق، شروع میکنیم به ضربان قلب بالا و نگرانی و بعد از اون موقعیت خودمون رو میکشیم بیرون. خب اینا علائم استرابیه، ما خودمون هم میشناسیم، ولی ممکنه که در بسیاری از موارد ما علائم استرابی پیدا کنیم که اصلا ما نشناسیم اونها رو، یعنی ما به عنوان استراب اونها رو نشناسیم. مثلا ممکنه در بسیاری از شرایط ما علائممون علائم جسمانی باشه، مثلا ما سردرد پیدا کنیم، سرگیجه پیدا کنیم، یا دلدرد پیدا کنیم، یا سایر علائم گوارشی رو پیدا کنیم. اینا همه ممکنه که علائم اضطراب شما باشه. این موضوع اول. موضوع اول اینه که بسیاری از موقعیت‌هایی که برای ما استرس و اضطراب ایجاد می‌کنه، ممکنه که ما موقعیت‌ها رو نشناسیم به دلیل اینکه علائم اضطرابی رو ما به عنوان علائم اضطرابی محسوب نمی‌کنیم و اینا رو به عنوان علائم جسمانی می‌شناسیم. نکته اول. نکته دوم این که اضطراب یک در واقع وقتی که ایجاد میشه یک سیکل معیوب رو ایجاد می‌کنه و این سیکل معیوب رو برای اینکه ما بشناسیم و برای اینکه ارکانش، اجزاش رو بشناسیم و بتونیم متوقفش کنیم، فقط دونستن اینکه این موضوع غیر عادیه کافی نیست. به عنوان مثال، ما ممکنه که در یک موقعیتی، مثلا همین صحبت کردن تو جمع، دچار اضطراب بشیم. خودمون هم بدونیم که اصلا تو این جمع دلیلی نداره که ما اضطراب پیدا کنیم، چون مثلا به این موضوع ما کاملا مسلطیم. فوقش اتفاقی هم که میفته اینه که ما چند تا خطا خواهیم داشت، چیزی نمیشه که، خب اتفاق مهمی نیست که، این بهتر از اینه که ما اینقدر اضطراب پیدا کنیم به پته پته تته بیفتیم و هزار تا چیز دیگه. اما هر چقدر که ما اینا رو با خودمون تکرار کنیم، میبینیم که نه، مشکل برطرف نمیشه. دلیلش اینه که بخشی از علائم اضطرابی، بخشی از نشانه هایی که برای به دنبال اضطراب ایجاد میشه، این نشانه ها اصلا از مسیر در واقع آگاهانه ما نمیگذرن. اینها از اون مسیری نمیگذرن که ما بتونیم با تفکر آگاهانه بتونیم اینها رو کنترل کنیم. در واقع اینها یه سری مکانیسم های اولیه‌ای هستن که توی مغز ما وقتی فعال شدن، خاموش کردنشون از طریق مکانیسم های آگاهانه و از طریق این روش ها خیلی امکان پذیر نیست. یعنی ما در بسیاری از موقعیت های اضطرابی، در مواجهه با بسیاری از علائم اضطرابی، وقتی که بدونیم که این موضوع غیر عادیه، کمک چندانی به خودمون نمیتونیم بکنیم. چیزی که مهمه توی اون موقعیت ها اینه که ما بدونیم الان چجوری میتونیم کجای بدنمون رو توش تغییر ایجاد کنیم که به دنبال اون یک در واقع یک آبشاری از وقایع ایجاد بشه که این آبشار وقایع باعث بشه که نهایتا علائم اضطرابی ما سرکوب بشه. حتی در بسیاری از مواقع وقتی که ما یک کاری رو انجام میدیم، یه تکنیکی رو انجام میدیم برای کنترل علائم اضطرابیمون، ما این تکنیک رو بهش خیلی آگاهی نداریم که ما دقیقاً چجوری با این تکنیک تونستیم علائم اضطرابیمون رو کنترل کنیم، ولی میدونیم که علائم اضطرابیمون به خوبی کنترل شد. در بسیاری از انواع اضطراب ما با چنین پدیده‌ای طرف هستیم و صرف دونستن کمک نمی‌کنه به کنترل اضطراب. چیزی که مهمه اینه که ما تکنیک‌هایی رو بلد باشیم که اون آبشار وقایعی که منجر به اضطراب شده رو متوقف کنیم و وقایع دیگه ای رو ما شروع کنیم که منجر به توقف حمله اضطرابی بشه و منجر به اون آرامشی بشه که ما تو اون لحظه نیاز داریم. این موضوع بعدی. موضوع بعدی اینه که خطاهایی که توی سیستم ما هست ما اینا رو به عنوان خطا میشناسیم، ولی اینا یک زمانی کارکرد تکاملی داشتن. این خطاها تا حدودی جلوی دید ما رو میگیره، یعنی این خطاها باعث میشه که ما از بسیاری از علائم اضطرابی خودمون، بسیاری از اضطرابهای خودمون، استرسهای خودمون اصلا آگاهی نداشته باشیم، به دلیل اینکه ما یک سیستم دفاعی مغزی داریم که این سیستم دفاعی مغزیمون اجازه میده به ما که ما بدون اینکه خودمون آگاهانه متوجه بشیم در واقع جلوی ورود بسیاری از اطلاعات رو بگیریم. خب این یعنی چی؟ یعنی که ما مثلا فرض کنید که از بسیاری از استراب هایی که داریم، بسیاری از استرس هایی که داریم خبر نداریم، به دلیل اینکه توجیهات دیگه ای رو تو ذهنمون مد نظر داریم برای اون کارهایی که داریم میکنیم و اینا باید باز بشه، یعنی باید سوالات مربوط به اون موضوع رو از خودمون بپرسیم، در مورد اون موضوع اطلاعات پیدا کنیم، بعد به اون خطاها تسلط پیدا کنیم، بعد آهسته آهسته وارد یک فازی بشیم که متوجه شیم که ما همچین استراب هایی رو هم داریم. یه موضوع اینه. یه موضوع دیگه اینه که ما در مواجهه با استراب و استرس هم دوباره از همین روش ها استفاده میکنیم، یعنی مغز ما از روش های استفاده میکنه در مواجهه با استراب و استرس که این روش ها روش هاییه که برای زندگی و برای پیشرفت ما ممکنه که خیلی کاربردی نباشن. یعنی مثلا فرض کنید که مغز ما برای این که هیچ وقت در یک موقعیت استرابی قرار نگیریم ما رو قانع میکنه که ما از فلان چیز خوشمون نمیاد و ما در واقع فکر میکنیم که ما از اون موضوع خوشمون نمیاد، در حالی که ما از اون موضوع خوشمون میاد و خیلی هم دوست داریم که وارد اون موضوع بشیم در واقع، ولی به دلیل اینکه به دنبال اون استراب ایجاد میشه ما اینگونه فکر میکنیم. و باز اینا نیاز داره که ما وارد موضوع استراب بشیم، با این موضوع آشنا بشیم که بعد بتونیم با این موارد رو هم مثلا این موارد رو شناسایی کنیم تو خودمون و بعد بتونیم اینا رو حلشون کنیم. مسائل دیگه هم خیلی زیاد موضوعات توی این در واقع درس ها مطرح میشه. در مجموع چیزی که هست اینه که برای هر کسی که داره تو دوران کنونی زندگی میکنه، میخواد با دنیای استرس‌زای کنونی کنار بیاد و بتونه با آرامش زندگی کنه، این دوره ممکنه مفید باشه. هر چقدر که استراب شما شدید باشه، هر چقدر که یکی از انواع اختلالات استرابی رو داشته باشید و تشخیصش رو داشته باشید و استراب زندگی شما رو مختل کرده باشه، احتمال این که نیاز به دارو هم در کنار این روش ها پیدا کنید احتمالش افزایش پیدا میکنه. این در واقع دوره در برای برخی از افراد جایگزین دارو درمانی نخواهد شد. نیاز به دارو درمانی تو برخی از افراد وجود داره. طی دوره من اینا رو سعی میکنم که باز کنم و توضیح بدم. در مورد بسیاری از افراد این دوره کفایت میکنه و تمرینات این دوره برای کنترل استراب و استرسشون کافی خواهد بود. شما وقتی با دنیای عمیق استراب و استرس و تأثیراتش روی همه عملکردهاتون آشنا خواهید شد که دقیقا این موضوع رو بشناسید و عمیقا وارد در واقع عمق تأثیرات استراب و استرس روی زندگیتون بشید، اون موقع شما میتونید هم اثراتش رو بشناسید هم میتونید به خوبی کنترلش کنید. من در این دوره از ترکیبی از روش‌های مؤثر استفاده کردم، یعنی اگر که اومدم در مورد تغذیه صحبت کردم، تو بحث تغذیه سعی کردم که منابع علمی و منابع در واقع مورد قبول، منابعی که شواهدشون شواهد کافی هست رو اضافه کنم و بحث تغذیه رو در مورد استراب کامل کنم. علاوه بر این در مورد روش‌های مداخلات روانشناختی، مداخلات روانشناختی که میشد در دوره آورد، همه اون مداخلات روانشناختی استاندارد رو توی دوره آوردم، یعنی هم مثلا روش‌های مثل CBT که روش‌های شناخته شده تری هستن، روش‌هایی هستن که بیشتر تو دنیا دارن استفاده میشن، هم از این روش‌ها استفاده کردم، هم از روش‌های یکم جدیدتر و یکم متفاوتتر استفاده کردم، روش هایی که مبتنی بر تنظیم احساسات هستن، روش هایی که مبتنی بر پذیرش هستن، روش هایی که مبتنی بر در واقع مدیتیشن و ریلکسیشن هستن، از همه اینا استفاده کردم. علاوه بر اینها من سعی کردم از برخی از رویکردهایی که یکم جدیدترن، یکمی در واقع در دنیای روانشناسی اینها انقدر شناخته شده نیستن و یکمی متفاوت تر هستن، سعی کردم از اینها هم استفاده کنم و اینها رو به عنوان درمانهای تکمیلی تو آخر بحث بیارم. در واقع این دوره رو من طوری ساختم که شما وقتی این دوره رو شرکت میکنید شبیه اینه که نظر تعداد زیادی درمانگر رو در واقع در مورد استرابتون میدونید و با تعداد زیادی درمانگر در ارتباطین که هر کدومشون از دنیای خودشون به موضوع استراب نگاه میکنن و سعی میکنن استراب رو حل کنن. و دلیل این که روش‌های مختلف رو من آوردم و با هم ترکیب کردم اینه که در افراد مختلف بسته به این که خود استراب چی باشه و شرایطی که استراب رو به وجود آورده و تشدید کرده و اینها چی باشه، ممکنه که توی اون فرد یکی از روش‌ها نسبت به روش‌های دیگه مؤثرتر باشه. به همین دلیل من ترکیب روش‌ها رو اینجا استفاده کردم.